أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه گذشته ما بحثمون رو این مقداری که در ذهن من مانده در حقیقت با یک پرسشی و یک اشاره به نکته‌ای به پایان بردیم، مبنی بر این که آنچه که اینجا در حجیت الظهور مورد بحث قرار می‌گیرد، این بیشتر ناظر به ظهور جملات هست و گفته می شود که ما مثلا مراجعه کنیم به عرف و ظهور عرفی که جملات در معانی دارن، لکن به نظر میاد ما قبل از این باید یه نکته دیگه هم روشن بکنیم، و اون این که ببینیم آیا واقعا ظهور عرفی منحصر است به همین ظهور جملی و جمله‌ای یا نه مفردات هم بگیم اینجا ظهور عرفیشون دارای حجیت است. در بحث سابق پیش از اینکه وارد حجیت ظهور بشیم، در بحث عرف، چه عرف معاصر معصومین و چه عرف متأخر از معصومین، ما مطرح کردیم که ساحاتی وجود دارد با عنوان ساحات و مرجعیت العرف. سه ساحت رو ذکر کردیم، سه عرصه، قلمرو و پهنه رو مورد اشاره قرار دادیم. الساحت الاولى الاحکام الامضائیه، احکام امضایی، که در اینجا به هر حال میگن احکام، یه سری از احکام تأسیسی نیستند بلکه امضایی هستند. شارع مقدس امضا کرده آن چیزی که در میان عرف رواج داشته، که خب اینجا یک تحلیلی ما به ذهن قاصرمون آمد و عرض کردیم و محضر مبارکتون مبنی بر این که یک در حال تحلیل که نگیم، یک تصحیح، یک اشتباهی در حقیقت، که احیانا در زمان ما این بحث ها مطرح می شود که خب اگر ما در اسلام احکام امضایی داریم و اینها عرف و عقلا سیره‌ای داشتن و روشی داشتن مورد امضا قرار گرفته است، پس چرا الان این امضا رو ما تأثیر بکنیم؟ کماکان بگیم اساسا نگاه شریعت به عرف و عقلا امضاه، الا ما خرج به دلیل، مثلا اصل امضاه، و بگیم که همچنان که ما درباره سابق میگفتیم عقلا روشی دارن رد و منعی نشده بود پس امضا شده است، آنچه امروز هم عقلا داشته باشند و براشون به وجود بیاد روش های تازه‌ای که عقلا ابداع کنن، همین که رد و منعی وارد نشود، مثلا بگیم که این دارای حجیت است به عنوان حکم شرعی، به عنوان حکم امضایی به این بیان. برخی از این زاویه دیگه خیلی به هر حال جلو میان، بعضی دیگه هم که حالا اینا رو هم نمیگن، لااقل نوع بیانشون این هست که انگاری شارع مقدس منفعل شده است در برابر روشی که مردم دارند. عرض کردیم که اینها درست نیست. حالا اولا انفعالی در کار نیست، این گونه نبوده است که شارع خودش را تطبیق بدهد با عرف و عقلا، بلکه آنچه در میان عرف و عقلا بوده است یا ناشی بوده از فطرت دست نخورده و سالم، همون فطرتی که قرآن کریم میگه فطرت الله التي فطر الناس عليها، حالا ما بگیم اون فطرت دست نخورده و سلیم بوده، یا از رسوبات تعالیم انبیا بوده است، یا حکم عقل سلیم بوده، چیزهای از این قبیل. به هر تقدیر اینها اموری بوده است که اندالله هم دارای مصلحت بوده، یا اگر پرهیز می شده به وسیله عرف و عقلا، اندالله هم دارای مقصده بوده. شارع مقدس آنچه که وجود داشته است را مطابق خواسته خودش دیده و لذا امضا کرده، نه آنکه خودش را تطبیق داده با آنچه موجود است. خیلی فرق دارد با هم دیگه. خب این یک بیان، پس در واقع با این بیان هر دو اشکال رو میشه پاسخ داد. اشکالی که ما بگیم که انفعال نبوده است که واضح است که پاسخ داده میشه، اون اشکالی هم که بگیم که پس امروز هم اگر عقلا کاری کردن، این بفرمایید که بگیم مورد امضا هست، یا الاصلو القبول، مگر اینکه خلاف صادر مثلا اثبات بشه، نه چنین چیزی ما نداریم. و بعد هم امضا رو گفتیم، امضا باید که زمان حضور و ظهور معصوم باشد، مانعی از ردع او نباشد، در این حال ردع نکرده باشد، اون وقت امضا اثبات بشه. ما در دوران غیبت هستیم، دوران حرمان هستیم و این مسائل نیست. این یکی از ساحات مرجعیت عرف بود که مطرح میشد. این ساحت ناظر به احکام بود، البته در احکام مطرح میشد. ساحت دوم، خب حالا در احکام ما میگفتیم در احکام امضایی، حالا این نقطه جامون که اصل کارم همین بود، در احکام امضاییه ما میگفتیم اگر حکمی در میان عرف بوده و شارع مقدس اون رو امضا کرده است، ما الان برای اینکه بریم ببینیم که اون چی بوده، اون حکمی که مورد امضا قرار گرفته، باید رجوع کنیم به عرف، عرف اون زمان، ببینیم این عرف چی بوده که مورد امضا قرار گرفته. و اگر حدود و ثغور و شروط و قیودی شارع مقدس برای این در نظر گرفته، این حدود و ثغور و شروط و قیود چیا هستن، مشخص بشه که آقا در چه چارچوبی شریعت مقدسه اینها رو امضا کرد. خب پس این در ساحت حکم بود و به این شکل. ساحت دومی که ما مطرح میکردیم از شبهات الموضوعیه، که شبهات موضوعی هم تقسیم میشد به شبهات مفهومیه و شبهات، بفرمایید که، مصداقیه. شبهات مفهومیه و شبهات مصداقیه. در شبهات مصداقیهش فعلا بحثی نداریم، چون ربطی به بحث ظهور نداره. در قسمت شبهات مفهومیه، در شبهات مفهومیه که در ساحات مرجعیت العرف مطرح می شوند، فقط سخن از شبهات موضوعیه و تحدید موضوعاتی است که شارع به عرف موکول کرده، ایکال به عرف کرده، ولیکن رجوع به معنای عرفی و عرف اهل لغت برای کشف مدلول تصوری وضعی لفظی این رو مطرح نکردن به شکل عام، فقط در چارچوب موضوع مطرح کردن. اما به نظر میاد نه، از این فراتر میره. درسته اونجا چون ما در ذیل شبهات موضوعیه داشتیم مطرح میکردیم، اشاره کردیم به این که اینجا شبهات مفهومیه، موضوعیه مفهومیه رو ما به عرف مراجعه میکنیم، اما نه، از این فراتر میره. مثلا عرضم خواهدتون که این ظهور اندل عرف اگر ما گفتیم حجیت دارد، خب مدلول کشف شده میتونه معنای موضوع حکم نباشه، یه چیز دیگری باشد. فرض بفرمایید شما میگید صیغه الامر ظاهره فی الوجوب، ظهور صیغه امر در وجوب رو مطرح میکنید. خب ظهور صیغه امر در وجوب آیا این موضوع حکمه؟ نه، موضوع حکم نیست. در این حال شما اینجا ظهور عرفیشو ملاک قرار میدید و همین ظهور عرفی رو هم حجت میدانید، معتبر میدانید. معنای حجیت رو گفتیم دیگه، معنای اعتبار به معنای مقبولیت و صلاحیت برای اثبات و دلیلیت، برای حجت یعنی الامر المعتبر، میگیم الحجه الامر المعتبر. خب امری که معتبر هست شما اینو معتبر میدانید، میگید حجتون، همین فهم اون. پس این اینجا اختصاصی به شبهات موضوعیه نداره، این فراتر از این میره. ساحت سومی که ما داشتیم ال استظهار و استکشاف و مراد المتکلم بود. بس ساحت اول احکام الامضائیه، ساحت دوم الشبهات الموضوعیه، ساحت سوم ال استظهار و استکشاف و مراد المتکلم. در اینجا ما گفتیم که المتکلم دو حالت دارد، المتکلم هو الشارع، المتکلم غیر الشارع. و البته خب اینجا به نظر میاد که اینجا مرادی که ما اینجا میگیم استظهار و استکشاف مراد متکلم، مراد منظور مراد جدی باشد. عرض میکنیم المراد من المراد هو المراد الجدی، اینکه بله اگه جدیش هم نگیم میگیم المراد من المراد هو المراد، عرض اینکه اون تا مراد جدی. محضر مبارکتون که به این بیان ما بگیم اینجا البته بله مراد جدی هستش، لکن آیا در مدلول تصوری ما به عرف مراجعه نمی کنیم؟ چرا مراجعه می کنیم؟ خب حالا اون اقسام و ظهوری که ما داریم، خود ظهور رو اصلا اقسامی برای ذکر می کنن آیان می دانن، بحثا رو شما دیدید قبلا. اقسام و ظهور میگن از ظهور و ینقسم الى قسمین، از ظهور و تصوری و ظهور و تصدیقی. پس خود ظهور دو قسم میشه، ظهور تصوری، ظهور تصدیقی. باز ظهور تصدیقی رو تقسیم میکنن به المدلول والمراد الاستعمالی، این شماره یک. شماره دو المدلول والمراد الجدی، نم تقسیم میشه. خب آیانی که بحث میکنن بعد از این اشاره خواهیم کردم به موضوع حجیت الظهور، اونجا میگن آقا این موضوع حجیت الظهور مراد استعمالیه یا مراد جدیه یا هر دوی از این هاست؟ موضوعش چیه؟ ما وقتی میگیم از ظهور و حجتون، یعنی از ظهور و تصدیقی و الاستعمالی حجتون، از ظهور و تصدیقی و الجدی حجتون، یا نه حالت ثالثه است که هر دوی اینها رو در بر بگیره. لیکن اصلا صحبتی از ظهور تصوری نمیشود، کسی از ظهور تصوری حرف نمیزنه، که نه اصلا این وجود ندارد یا محل بحث نیست یا حل هرچی به هر تقدیر. اما این هم مهمه، این هم یک ساحتی است، این هم یک ساحتی هستش و اینجا برای ما مهم هست. ظهور الکلمات المفرده و ظهور الافرادی، این فقط در سطح ظهور تصوریه، ولی از ظهور الجملی، ظهور جملی یا ظهور جمله‌ای، این بفرمایید که علاوه بر ظهور تصوری به سطح ظهور تصدیقی هم میرسد. خب در اون ظهور الافرادی و ظهور المفردی و ظهور الکلمات المفرده فی معانیها، اونجا ما با آیا به عرف اهل لغت مراجعه نمی کنیم؟ مصدر ما، منبع ما برای کشف این همین عرف دیگه، عرف اهل لغت، البته ابناء اللغه، به اینا مراجعه می کنیم. اما حالا خود عرف اهل لغت چطور شکل گرفته؟ مثلا بگیم که ناشی از تبادر مثلا باشد، تبادر سبب شده است که این معنا در ذهن اینها شکل بگیره و به وجود بیاد. خب ما از تبادری که در نزد اونهاست کشف میکنیم. اگر خودمون اهل لغتیم تبادر برام رخ میده، اهل لغت نیستیم از اونها میپرسیم آقا چه معنایی به ذهن شما متبادر میشه. در ذیل این بحث حجیت قول لغوی مطرح میشه که ما بگیم لغویین دعبشون و دیدنشون این هست که همین متبادرات اندل عرف رفتن جمع وری کردن، مثلا در کتابهاشون آوردن ثبت کردن آنچه که در نزد عرف وجود داشته و به ذهن اونها تبادر کرده. پس ما باید این قسمت رو هم در حقیقت در نظر بگیریم و اضافه بکنیم به آن چیزی که آقایان اینجا مطرح میشه، مطرح می‌فرمایند. لقائل ان یقول، که آب در قسمت اول در ظهور تصوری ما بحثی اصلا نداریم. چه بحثی وجود دارد؟ معلوم است که ما منبعمون و مصدرمون برای تشخیص فقط همون عرف اهل لغته، کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. در ذهن مبارک آیان هستش، ما عرض می‌کردیم که مثل میرزای نائینی علیه الرحمه و امثال ایشان که اینها در شبهات موضوعیه میگن در شبهات مفهومیه به عرف مراجعه میکنیم، اما در شبهات مصداقیه رجوع نمیکنیم. چند دلیل براشون ذکر میکردیم. یک دلیلش این بود که از سردش شده، ببین اصلا کاملا پیداست، حرکت ضد سرمایی بود اصلا. ایشون نگران بقیه هستن، اما استراق هم چقدر دلائل اینجا به شما دارم. اما اون نکته اصلی رو فکر میکنم که برای مرحوم مصنف گفت اصلا که شما نهد نفرمون نهد به هر تقدیر. آره اینم مثل اینم چیز نیست، این روشن نیستش. بله به سمت خلاف عقربه ساعت بشر خونید، اگه خاموش شد اون از وای بشر بمانم. این است که این به خلاف بله ختم صلواتی بگیرید شما باید روشن شده رو بخاریم. بله اصلا خرسیم که خب لقائل ان یقول، که ما ولو این که مشربمونم مشرب آیان نجفی باشد مثل مرزای نائینی و آی خوی و امثال ذالک و بگیم که ما در شبهات مصداقیه به عرف کاری نداریم، لا مجال للمصامحات العرفیه، مثلا در شبهات مصداقیه، لاقل در شبهات مفهومه این کارو میکنیم. چند دلیل براش وجود داشت. یک دلیلش این بود که منباب لابدیه چاره نداریم، مرجع دیگه این ندارد دیگه، ناچاریم بهشون مراجعه بکنیم. خب حالا از هم این حرف رو بیاریم اینجا تکرار کنیم، بگیم در بحث ظهور تصوری مگه ما چاره دیگه هم داریم، راه دیگه هم داریم؟ اون بنده خدا افتاد تو چاه، کمک میخواد، یکی اومد سرش آقا چی شده؟ گفت من تو چاه افتادم، کمکم کن. گفت صبر کن همینجا وایسا، تکون نخوری من برم. چه گفت آقا بخوام تکون بخورم، بخوام صبر نکنم چه کار کنم؟ راهی ندارم دیگه، همینه. من چیز از چاه نفتم بیام بیرون که دقت کن. گفت صبر کن همینجا وایسا برم تناب بیارم. حالا منظور اینه آقا راهی نداریم ما، صبر نکنیم چه کنیم؟ به عرف مراجعه نکنیم چه کار کنیم؟ اون فقط هم ظهور عرفی، راه دیگه ای نداریم. لقائل ان یقول، که اینجا ما بگوییم خوب به این عرض من اینات کنیم، مقدم و تالی و نتیجه با هم سازگاری دارید، این طور بگد، بگد که ما در اینجا چاره ای نداریم به عرف مراجعه، از مراجعه به عرف حتما باید به عرف مراجعه کنیم، هذا اولا. ثانیا اون ظهور عرفی تصوری ای اصلا منجر به قطع میشه، نه منجر به زن، منجر به قطع میشه. یعنی وقتی ما به سراغ عرف میریم، عرف میگن این معنا به ذهن ما تبادر میکنن، ما به گرس قطع معنا حاصل میشه، نه زن به معنا. حالا قدیم بذاره که همین الان مگر ما تو این لغتنامه ها، حالا به قول لغوی هم نرسیم، مگر تو این لغتنامه ها عربی رو نگیم، چون تا بگیم عربی همه آقایون اصولین میان وسط حرف میگن نه قول لغوی حجت نیست، یه زبان دیگه شما در نظر بگیرید، زبان انگلیسی در نظر بگیرید. ما تو این دیکشنری ها چیکار میکنیم؟ تو این لغتنامه ها چیکار میکنیم؟ خب مراجعه میکنیم دیگه، میگیم آقا وقتی یه کلمه یه معنای جلوش نمیشه واقعا یقین برام حاصل نمیشه، اونجا زن نیست مثلا، میگه اون زن معتبره، حرفا کدوم یقین برام حاصل میشه دیگه؟ اگه کسی از ما بپرسه آقا معنی این کلمه چیه، میگیم همینه، میگه یقین داریم، میگه بله که یقین دارم، یا کجا میگی؟ تو لغتنامه دیدم. یعنی این خیلی برام اطمینان بخشه، مگر بله لغتنامش محل اشکال باشه. مگر اگه لغتنامش محل اشکال نباشد، ما میگم لغتنامه معتبریه، لغتنامه معتبری است و قبول. خب لغتنامه معتبری یعنی چی؟ یعنی قوی تر بوده در کشف معنای عرفی، دقیق تر بوده در این مطلب، به معنیش اینه دیگه، معنای دیگه شما براش سراغ دارید همینه دیگه، یعنی دقیق تر بوده در کشف معنای عرفی. حالا اگر من رفتم معنای عرفی رو خودم کشف کردم، رفتم مدتی میان اهل لغت زندگی کردم و معنای عرفی این رو کشف کردم، حالا که معنای عرفی رو کشف کردم، این میگم جا با زنی برام حاصل شده، نه قطع حاصل شده. خب لقائل ان یقول، که ما اگر اینجا بحث نمی کنیم از حجیت ظهور افرادی و ظهور تصوری به نوعی، ظهور تصوری که طبیعتا در مفردات هم مطرحه، البته در جمل هم مطرحه، منتها بالاخره جمل هم از حیث مفرداتش. خب اگر ما مراجعه نمی کنیم، اگر بحث نمی کنیم از حجیت این، چون نیازی به این بحث نداریم، نیازی به این بحث نداریم، اولا راهی غیر از این نیست. اگر ما اینو حجت ندانیم چه کنیم؟ خب ترجمه کنید آه، اگر ما اینو حجت ندانیم چه کنیم؟ این یک جهت مهم نیست. حالا این بیانی که دارن برای حجیت عرف، بعضی ها تا 10-15 دلیل ذکر میکنن، 10-15 دلیل ذکر میکنن که آقا چرا عرف حجیت دارد. یکیش همینه که هم ما اشاره کردیم، هم برخی از رفقا فرمودن این مطلب رو، که مبنی بر این که اصلا نمیشه زندگی به جز این که نمیشه، اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه، اختلال نظام لازم میاد. میگه میشه ما عرف و حجت نداریم در معانی لغت؟ اصلا این اصلا کار پیش نمیره. میگه میشه مثلا با یه مشتری، عقل منظورتون که افراد مختلف، متکلم، سامع، به شکل طبیعی تو جامعه دارن زندگی میکنن، این نظام گفتگو، نظام محاوره، نظام تخاطب، نظام معاش مردم تعطیل میشه. اصلا مگه غیر از این ممکنه که ما طریقی باشه؟ عقلتون خاطرتون که حالا به هر تقدیر مراد این هستش که پس ما بگیم اینجا این مطرح هست. خب از همینجا من فعلا جواب این انقلتو نمیگم، که حالا قائل اینطور گفته است که ما چرا از ظهور تصوری بحث نمی کنیم، چون ظهور تصوری افرادی چرا بحث نمی کنیم؟ چون اولا چاره ای نداریم، ثانیا بر این که محضر ما این منجر به قطع هم مثلا می شود. از این قلت من پاسخ نمیدم، فقط یه نکته رو استفاده می کنم، و اون اینکه صاحب این قلت اگر صاحبی داشته باشد، معمولا که اصلا این آیان باشد و اصولیین باشد، به طبق معمول عرض میکنم، نمیگم علل قاعده، علل عاده، علل عاده، عرض منظورتون که اینا تیکه دوم پاسخ، تیکه دوم انقل تو مطرح نمیکنن، تیکه اول رو مطرح میکنن. یعنی معمولا میگن چاره ای نداریم، میگن چاره ای نداریم، اما اینکه به قطع منجر میشی یا نه، اینو مسکوتون عنه گذاشتن، سکوت میکنن. لكن ما اینو اضافه میکنیم، میگیم نه این منجر به قطع میشه. چرا ظن و گمان و اینها مطرح باشه؟ این منجر به قطع میشود. خب از همینجا میخوایم وارد بحث بعدی بشیم و اون بحث ظهور جملی هست. در ظهور جملی چطور؟ ظهور جملی جایی که جمله مطرح هست، علاوه بر ظهور تصوری و ظهور افرادی، ما با بفرمایید که ظهور تصدیقی مواجهیم. ظهور تصدیقی. من فقط یه اشاره بکنم، چون ممکن است حالا احیانا عزیز بزرگواری باشد که سابقا این بحث ها در ذهنش رفته است، خیلی سریع اشاره میکنم، چون حالا ما بقیه دوستان که این بحثا رو کاملا در ذهن مبارکشون هستش و چه بسا تدریس هم میفرمان این بحثا رو، ولی منظور فقط به اجمال اشاره میکنم. ظهور تصوری اون ظهوری است که از خود لفظ به ذهن انسان خطور میکنه، معنایی که از خود لفظ به ذهن انسان خطور میکنه، وابسته به وضعه، وابسته به تبادره. هر لفظ یک معنایی داره و این لفظ در اون معنا ظهور داره. حالا یا ظهوری که الان ظهور که میگم به معنای لغویش میگم، نه معنای اصطلاحی، یا ظهوری که دیگه به این معناست که انحصاریه، یعنی فقط این لفظ همین معنا رو داره که نسخه در این معنا هست، مثلا بگیم معنای واحدشه، یا از قبیل مشترک لفظی است، مثلا چند معنا دارد، معنای حقیقی، معنای مجازی، اینا همه تو همین سطح مطرح میشود که ما بگیم که ظهور تصوری باشد. معنا که از خود لفظ استفاده میشه به حسب وضعی که صورت گرفته، معنای موضوع لهی، معنای حقیقی، اینا میتونیم بگیم، میگیم ظهور تصوری، مدلول تصوری، مدلول حقیقی یا موضوع لهی. اما از این سطح بیاییم بالاتر، یعنی زمانی که ما متکلم را برای خود اوی ویژگی هایی در نظر بگیریم و حال متکلم رو لحاظ بکنیم. از زمانی که ما متکلم رو و حال او رو لحاظ میکنیم، از سطح خود این لفظ میاییم بالاتر. حال متکلم هم جمع میشود با خود لفظ. میگیم این لفظ را یک انسان ملتفت متنبه گفته، با توجه گفته، انسان ملتفت گفته. اولا انسان گفته، ثانیاً بر اینکه این انسان توجه هم داشته، حواسش هم جمع بوده، ملتفت هم بوده، شاعر بوده، یعنی بفهمید که شعور داشته، دقیقاً واعی بوده، این وعی داشته، حواسش جمع بوده. از اینجا ظهور تصدیقی آغاز میشه. اون وقت در ظهور تصدیقی اگر او فقط اراده کرده باشد که این معانی این الفاظ در ذهن ما خطور بکند، ما میگیم الاراده الاستعمالیه. اگر علاوه بر این که خواسته معانی در ذهن ما بیاد، علاوه بر این واقعا و جدا هم مقصودش این بوده، همین معنایی که تو ذهن ما آمده رو مد نظرش بوده، نه معنای دیگه، به این میگیم الاراده الجدیه یا مراد جدی. ممکن است شخصی با دوست شوخی داره، قبلا شاید این مثال عرض کردیم، با دوست شوخی داره، میبینن اون آدم وسواسیه، اگر ببینه بارون میاد نمیره دیگه، از در خارج نمیشه، میگه من نجس میشم، ترشح میشه به من، نجس میشه. دقت من جذب میکنم، خیلی خوب، این یه وقتی تو همین کوچه ما یه گربه زیاد هست، کوچه ایست که تقریبا در قم جز کوچه های معدود کوچه هاییست که گربه های آرامشی دارن. حالا الان نمیدونم، سابقا بچه قومی ها خیلی دنبال این گربه ها میکردن. بگذاریم به هفت تقدیر، اینجا خب معمنیست، ملجعیست، گربه خیلی فراوانه اینجا توی این کوچه که اونجا هم هست، بله، فیضی و دارالشفا هم گربه زیاده، هر سال جمع میکنن، هر سال تعداد زیادی گربه اونجا با گونی جمع میکنن، میبرن رها میکنن تو بیابون، باز دو مرتبه هست، من ساد و ولد میشه. اصلا هستیم که بگذاریم، یه کسی دیده بودم همین جایی بند خودم، نمیشه توی این کوچه راه رفت، چرا این گربه ها اینجا مثلا کار خرابی میکنن، این وقت مثلا مثلا کنار کوچه فلان اینها و قضا حاجت میکنن، بعد ترشح میشه فلان میشه، کاری نداریم، بر تقدیر کسی میگه آقا بارون بیاد من دیگه پامو تو کوچه نمیذارم، نجس میشه. حالا رفیقی دارد میخواد با این شوخی کنه، میگه فلانی داره بارون میاد، خب داره بارون میاد، واقعا این کلمات رو میخواد، این معانیش تو ذهن او بیاد، میخواد، چون اگه این معنی این کلمات نداره اصلا شوخی شکل نمیگیره، که باید واقعا این معنا تو ذهن او بیاد، نقش ببنده. خیلی خوب، میگه آقا داره بارون میاد، اراده استعمالیه داره، یعنی میخواد که معنا در ذهن او بیاد، لكن اراده جدیه نداره، یعنی جدا نمیخواد خبر دهد از نزول باران، که خواد فقط شوخی کرده باشه. دقیقاً پنجه از کنم. حالا مراد اینه، اینم پس بشه مراد جدی متکلم که اینجا مطرح هستش. خب ما در اینجا بگیم که شخص که سخنی میگوید، این یک انسان ملتفت و متوجهی است، او کلماتی رو میگه، خودشم اهل لغته یا بالاخره با این لغت آشناست، کلماتی رو میگه و میخوادم این معانی این کلمات در ذهن ما خطور بکند. پس یه ظهور استعمالی دارد، یک مراد استعمالی دارد. بگیم ظهور استعمالی مفید ظن است اونچنان که مشهوره یا نه خود اینم قطع آوره. عرض کردیم حضرت آیت الله سبحانی که تو همین چهارشنبه هم خدمتشون بودیم، به مناسبتی بازش این بحث رو مطرح کرد، آقا این نظر ما این است، خیلی خوب ما خبرداریم اصلا که بله. ایشون میگن که کی گفته که ظهور مفید ظن؟ نه خیر، ظهور مفید قطعه. ظهور اصلا ظنون نیست. آقایان میان در ذیل بحث ظنون، قطع و ظن و شک دیگه، در ذیل بحث ظنون میان یکی از ظنونی که از تحت اصل عدم الحجیه خارج هست، اونجا از ظهور بحث میکنن، چون از ظنون بحث میکنن، بعد میگن که آقا ظنون که به خودی خود که حجیتی ندارن مگر از باب انسداد که ظن مطلق حجت باشد یا مطلق ظن حجت باشد. پس اگر اون باب انسداد رو بذاریم کنار، چه موقعی یک ظنی حجت است؟ که اینم تسامح در تعبیره، در واقع چه موقعی یک اماره ظنی حجت است؟ اون موقعی که دلیل داشته باشه، وگرنه الاصل عند الشک فی الحجیه عدم الحجیه، از عدم حجیته. بعد آقایون میان یکی از خب خبر واحد اینجا بحث میکنن، مثلا اجماع منقول اینجا بحث میکنن، یکی از یک بحث میکنن ظهوره، ظهور رو میگن آ ظهور عرفی هم از تحت این اصل عدم الحجیه خارجه و دلیل خاص داریم بر حجیتش، ظن خاص اصطلاحا ها، ما دل على اعتباره ما ار دلیل خاص، این میشود که خارج از تحت اصل عدم حجیت ظنون، و ظهور هم یکی از این موارد. حضرت الله سبحانی میفرمایند که نخیر اینطور نیستش، اصلا این اشتباهی که شما در بحث ظنون رو مطرح کردید، این جزء قطوعه، قطعه، اینجا قطع آوره. دقت بکنید چه عرض بکنم، ظهور استعمالی هم ایشون قطع آور میدانن. خیلی خوب، سوالی که ما ازشون باید بپرسیم اینه، ثم ماذا؟ حالا بر فرض مثال ظهور استعمالی هم قطع آور باشد، آیا ظهور استعمالی مشکلی از مشکلات ما حل میکنه یا نه سراخر ما با ظهور جدی سر و کار داریم، اون است که قراره ما بهش حکم بکنیم؟ یعنی اگرم میخوایم شارع مقدس ببینیم که نظرش چیه، به ظهور استعمالی بسنده میکنیم یا نه از این مرحله جلوتر میریم، ظهور جدی رو در نظر میگیریم و مراد جدی رو. خب این بحث اگه حل بشه، حالا هم تا همین جاش حل بشه خب خوبه، یعنی الان تو بحث ما این نکته رو ما عرض کردیم، حالا تو بیانشون نیست البته، که ما گفتیم ظهور تصوری هم چه بسا بگیم یقین ایجاد میکنه، ظهور استعمالی، ظهور تصدیقی استعمالی هم که ایشون میفرمان یقین ایجاد میکنه، که حالا باید گفتگو کنیم دمرش مقدار بیشتر، اینم اینطور باشد، میمونه فقط ظهور جدی. یعنی انگاری ما از ظهور رو که میاریم در بحث ظنون بحث میکنیم، فقط به اعتبار ظهور جدی است که در اینجا بحث میکنیم. میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که از الان داریم مشخص میکنیم موضوع حجیت در بحث اصالت الحجیه فقط ظهور جدیه، اون دو تای قبلی اصلا موضوع بحث نیستن، نه اینکه حجت نیستن، نه نیاز به بحث نداریم از دمرشون، چون اونا حجیتشون قطعیه هستش. در حقیقت ما از همین الان داریم جهت میدیم به تعیین موضوع اصالت الحجیه. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم، ان شاء الله ادامه بحث جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله صلی الله علیه.